بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي بيشكاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. صلوات يدي بفرمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. مرحوم این حامسون رحمت الله علیه برای حدیث قدیر من کن تو مولاهو دنبال قرائنی هن، برای این که مولا به معنای اولا به تصرفه. تو جلد نهم آیه ابلاغ رو بحث کردن، بعد آیه اکمال رو بحث کردن، بعد شعر حسان رو بحث کردن، بعد من دیدم دیگه تکراری شعر قیس بن سعد بن عبادة دیگه، گفتم رها کردن. اینم همون مسیره برای قرائن دیگه، این تعدد قرائن دارن میارن. قرینه بعدی شأن نزول سأل سائل و عذاب واقع. خود این سأل سائل و عذاب واقع خودش یه جور اهمیت داره. اگر من بودم و خودش، اینم مثل اونا یه می دهد این که تیتر بگم رد می شده. اما ورود و خروج مرحوم امیر حامد حسین توی این که چه کارایی تو این کرده، به نظر من قابل بحثه. خود ورود خروج، یعنی از جایی که ما دستگیره محکم زیاد نداریم به این راحتی نمیگذره. وای به حال اون جایی که حرف داریم. مرا گفتن ایشون وقتی این آیه، یعنی شأن نزول سأل سائل و عذاب واقع رو میاره از تو جلد نهم از خیلی من. تو جلد نهم از بعضیا و بعد تو جلد دهم از ابن سباق مالکی و عبدالرؤوف منافی و نمیدونم همینطور آدمای مختلف، تا میرسه به اینجایی که ای کاش ما زمانه ای بود مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه که میخواست با ابن تیمیه درگیر بشه. ای کاش نمیخواست با ابن تیمیه درگیر بشه، چون آره دیگه توی هند فخر رازی بیشتر مطرح بوده، اشعریگری بیشتر مطرح بوده، وگرنه مباحث مهمیه که مثلا من صفحه 50 و 53 جلدم علامت زدم ولی بحث چون رب نداره رد میشه. تا میرسه به این که شأن نزولی که همین عرض کنم که شبلنجی در عرض کنم نورالابصار میگه که از همون سعلبی میاره که نمیدونم سعل از حالان و عذابان واقع چی شد و اون آقای اومد و چون اینا رو بعدا میخواییم بحث کنیم الان نمیخونم. لیست میکنه افرادی رو که راجع به شأن نزول سأل سائل و عذاب واقع مطرح کردن. آره بعد بله بله چون متن اون روایت سهل سهلون که آلمان یکشو بخونم که معلوم بشه چی میخوام بگم، از سهلوی اینجور نقل میکنه، میگه که سفیان ابن عیینه سوال میشه ازش که سهل سهلون و عذاب واقع چیه. صفحه 60 فی من نزلت قال، به سائل گفتش که لقد سألتنی عن مسألة لم يسألنی عنها احدون قبلک حدثنی ابی عن جعفر ابن محمد عن آبائه رضی الله عنهم. صفحه 60 که پیغمبر اکرم در روز قدیر خم ناد الناس فاجتمع او فاخذ بيد علی رضی الله عنه و قال من كنت مولاه فعلی مولا، دست امیرالمومنین بلند کرد، فشاء ذلک و طارف البلاد، این مشهور شد و رفت تو نا و بلغ ذالک الحارس ابن نعمان الفهری فأتى رسول الله على ناقة له فأناخ راحلته و نزل عنها و قال يا محمد اللهم صل امرتنا ان الله عز وجل ان نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقبلنا منك، ما پذیرفتی، و امرتنا ان نصلي خمسا فقبلنا منك، و امرتنا به زکات فقبلنا، و امرتنا ان نسوم رمضان فقبلنا، و امرتنا به الحج فقبلنا، ثم لم ترضى، راضی نشدی به هذا حتی رفعت به ذبع ابن عمک تفضله علینا، دستای پسر عمو تو بلند کردی، خودت بر ما برتریش دادی. همه حرف مرحوم امام حسین آره خیلی جا هست، من هم تو آخره جلد 9 هست هم تو جلد 10 مثالایی زده. این جایی که میگه مرحوم امام حسین، میخوام ببینید که دقت رو ببینید، واقعا مثلش من ندیدم، عقل جن نمیرسه که از این روایت وقتی میخواد بحث کنه، میگه این حارث ابن نعمان از ماجرای قدیر افضلیت فهمیده. چرا افضلیت فهمیده؟ واقعا این مرد مؤید به روح القدس بوده. از کجا ببینید، تا حالا من ندیدم کسی اینجوری بحث کنه. یعنی اینکه از مولا چی فهمیده که میگه تو بر ما برتریش دادی؟ یعنی علی رو دوست بدارید؟ یعنی کمکش کنید؟ دقت میکنید؟ یعنی یه زاویه خیلی این مرد آدم فکور دقیقی رحمت الله علیه. از این عبارت دقت کرد، یعنی این زاویه که هیچ کس به این از این زاویه
نبوده اونجا.
آره دیگه این نبوده فضا. آره دیگه همین خبر که به این یارو کیه، این حارث ابن نعمان رسیده، چی فهمیده این؟ این افضلیت فهمیده، برای همین هم دعوا شده. وگرنه مثلا برای عرض کنم محبت و اینا که بعد این ضرر نمیزنه که شما بگید آقا بحث سندی کنید، که البته او هم میگه که آقا ببینید سفیان ابن عیینه از پدرش از جعفر ابن محمد از آبایش نقل میکنه که این سلسله الذهبه. میگه با بحث‌های مرسوم امروز علم رجال شاید بخوایم بحث کنیم، از ثعلبی تا مثلا سفیان انقطاعه، مگر اینکه کسی بگردد مسند پیدا کنه. اما اینی که روات اینجور فهمیدن که این روایت ازش افضلیت برداشت میشه، همه این نکته اینجاست. بعد از این میاد میگه خب جلالت کتاب نور و لبصار، که البته بقیه کتاب هم که این متن رو نقل کردن فرق نمی‌کنه. بعد عرض کنم خدمت شما که این روایت صفحه 64، این روایت که اجله اعیان و افاخه مرکان سنیه به نقل آن در کتب دینیه و اسفار سنیه خود شرف‌اندوز گردیدن و ابن عیینه از پدر خود و او به سند سلسله الذهب یعنی حضرت امام به حق ناطق بحر المعارف و الحقائق کاشف الاسرار و الدقائق حاد الانام الى افضل الطرائق و حادیهم الى احسن الخلائق حضرت امام جعفر صادق علیه افضل التحیه و السلام روایت آن کرده. آره قطع دابر تعویلات عجیبه و توجیهات غریبه می نماید. پایین ترش پاراگراف آخر صفحه 64، و این تفضیل به مرتبه ظاهر و واضح و عیان و روشن بوده که حارث ابن نعمان که در اون واقعه حاضر هم نبود، به استنادان حتما و قطعا علم به آن به هم رسانیده و بلا اختلاج شکوک و وساوس و بلا اختلاج اوهام و حواجس جزم و یقین به آن نموده. جذب کرده دیگه. لکن به سبب اختیار نار بر آر، خب بالاخره این آدم نمیخواست قبول کنه، اومده گفته آقا امتر. حالا من این دو تا جمله دیگه هم بخونم چون بعداً به ما ابن تیمیه گیر میده. خلاصه این میگه که والذی لا اله الا هو، پیغمبر اکرم میفرماد که ان هذا من الله، وقتی گیر میده این حارث، فول الحارث، حارث روشو برمیگردونه و یقول اللهم ان کان محمد حقا اللهم صل علی محمد، که این خیلی بیادبی کرده دیگه، به جای رسول میگه فامطر علینا حجاره من السماء اوئتنا بعذاب الیم. هنوز خیلی نرفته بود که حتی رماه الله عز و جل به حجرن سقط علی هامته فخرج من دوباره. خلاصه عذاب الهی دیگه. فانزل الله عز و جل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج. این که آیه نازل شد، اینو دقت کنید. اینجا حضرت آقای مرحوم امام حسین رحمت الله علیه بعد ثبوت افضلیت جناب امیرالمومنین مطلوب عقل حق به حمد الله سا حاصل است، یه بابی باز میکنه اینجا که اصلا افضلیت علامت امامت به جز قلیلی از معتزله، همه معتزله هم نه، افضلیت علامت بر خلافت الهی است. بعد مثال میزنه اینجوری میفرماد: صفحه 65 آخرینش میگه که شیخ احمد ابن عبدالحلیم تقی الدین ابن تیمیه در منهاج السنه گفته که میگه وقتی افضلیت از اینه باید برداشت میشه، افضلیت میخواد بگه مولا به معنی افضلیت، این عبارت اخرى از خلافت، این فهم از حدیث قدیر قرینه است، برای اینکه مولا به معنای دوست یا ناصر نیست. دقت میکنی؟ بعد میاد میگه خودتونم افضلیت و داله بر خلافت میدونید، از جمله ابن تیمیه در منهاج چی گفته؟ گفته اما جمهور و ناس فضلوا عثمان و علیه استقرار اهل سنه و هو مذهب اهل الحدیث و مشایخ الزهد و التصوف و ائمه الفقها كالشافعي و اصحابه و احمد و اصحابه و ابي حنيفه و اصحابه و هو اصح الروايتين عن مالك و عليها اصحابه. مالک گفته لا اجعل من خازف الدماء كما لم يخذفيها. اینجا اگر هر ابله کسافتی این حرف و نسبت به هر یک از اصحاب زده بود تعذیرش میکرد، ولی این توهین رو به امیرالمومنین از مالک نقل میکنه که نقد کنه امیرالمومنین رو. اینا علامت نسب ابن تیمیه است، چون اینو درباره یه صحابی درجه ده هم قبول نداره. اینی که بگن امیرالمومنین استجیرو بالله دستش تا مرفق تو خون آغشته است، یعنی چی؟ آی پیغمبر که در جنگ ها جنگید، خازفید ما یا خازفد ما یا لم یخزفی ها، برای مجاهد فی سبیل الله که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خازو فد ما هم لم یخزفو فی ها. نه اگر نه 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 باشه نه به چه این حرف مالک، اگر مالک بگه من امیرالمومنین حقا جنگیده، اون وقت فضل الله المجاهدین علی القاعدین، یعنی حرف مالک چجوری لا اجعل من خازف الدماء کما لم یخزفیها. به مالک گفتن علی یا عثمان، گفته کسی که خازف الدماء رو با کسی که لم یخزفیها رو من یکسان قرار نمیدم، یعنی کیو برتر میدونم؟ عثمانو. خب یعنی تو آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما رو قبول نداری؟ یا میخوای بگم امیرالمومنین غلط جنگیده بود؟ این که اصلا اجماع اهل سنت که امیرالمومنین مصیب بود در جنگ با قائدین و ناکثین و مارقین، درسته؟ قاستین و ناکثین و مارقین، شک نیست که امیرالمومنین در هر سه مصیب بود. پس فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. پس هم مالک شعور نداره، آیه رو انکار میکنه، هم ابن تیمیه که به این استناد میکنه، دقت میکنه، و هم ناسبیه. چون ناسبی نبود، کسی که به قرآن عمل کرده رو با کسی که به قرآن عمل نکرده مقایسه نمیکرد و اون که عمل نکرده رو تفضیل بده. حالا این البته بحث مرحوم امام حسین اینجا وارد نشده، چون میخواسته اینجا استناد کنه به اینکه خودتون افضل رو خلیفه میدونید. منتها غیرت ما اجازه نمیدن این رد شیم، چون اونجا میخواسته کتاب بنویسه، ما که کتاب نمیخوایم بنویسیم، از موضوع خارج شدیم. این توهین به امیرالمومنینه. اونجا که میخواد نفت کنه جواب میده. آره اینجا در صدد جواب نیست، ولی این حرف خیلی توهین بزرگیه. و ابن تیمیه هم که اینجا سکوت میکنه معلومه که او هم نمیفهمه. یعنی جا نداره برای این جسارت که مجاهد رو بزنی تو سرش که چرا تو قائد نیستی. یعنی ما خیلی جواب به همین موارد به ما میگن توسل به میت کردی، خدا گفته لا تسمع الموتا، پس تو انکار آیه کردی کافری. بسم الله، شما انکار آیه نکردید، انکار آیه کردید. حالا خلاصه میخواد بگه که ابن تیمیه هم همین حرف رو میزنه که عرض کنم خدمت شما که و هو ایزن مذهب و جماهیر اهل الکلام کرامیه و کلابیه و اشعریه و معتزله، البته همه معتزله قائل به افضلیت نیستن، معتزله بغداد قائل به افضلیت نیست. بعد ایوب عرض کنم سختیانی میگه من لا یقدم عثمان علی علی فقط از راب المهاجرین والانصار، که اینم خیلی حرف سخیفیه دیگه، دفعه پیش گفتیم اینو، هنوز فرصت نکردیم یه مطلب مختصری منتشر کنیم، که اگر از مهاجرین و انصار اختیارن انتخاب کرده بودن ابوبکر را، توی فضای عدالت جمیع صحابه وجهی بود، ولی تو همون فضای عدالت صحابه وقتی اینا رو مکره بر بیعت کردن هیچ هم مشکلی نیست، مکرهن دیگه. درسته؟ امیرالمومنین تو نامه‌اش میفرماد که ما علی المسلم من خصاصه، بر مسلم مشکل و حرجی نیست مادام اینکه ظالم نیست و مظلوم، هم مکره شدن. پس این که گفته کسی عثمان رو بر علی مقدم ندونه مهاجر و انصار رو تخته کرده، اصلا اینطوری نیست، حتی اگر مثل اهل سنت غالب عدالت جمعی صحابه باشه، چون میگه لزوما اینا همشون اختیارن بیعت، بلکه به اومدن با خشب و چماق زدن سرکله مردم بیعت زوری گرفتن. پس هیچ هم لزومی نداره، یعنی تلازم نداره که آره مقدم ندونستن عثمان بر علی تخته بر اصحاب باشه، هم در خلافت خلیفه اول، هم در خلافت خلیفه دوم، هم در خلافت خلیفه سوم. چرا؟ تو خلافت خلیفه سوم چه اتفاقی افتاد؟ عمر گفتش که اگر خلیفه تعیین شد و کسی نپذیرفت گردنشو بزنید. گفت دیگه، هم تو شورای 6 نفره گفت، هم تو شورای، هم تو ماجرای ابوبکر گفتن چماق بیارید. پس اصلا هیچ وقت بیعت اختیاری نبود، برخلاف امیرالمومنین که اومدن تقاضا کردن، التماس کردن، ازت نمیپذیرفت، اون دیگه که زور حکومت بود. اصلا خودش صراحتا گفت گردن بزنید. حالا احمد و دیگران هم گفتن، منتها اینا رو مرحوم ایلخانی رحمت الله علیه صفحه 66 و 67 اینا رو از ابن تیمیه میاره برای چی؟ یعنی اینکه بگه حق به امامت مال افضله. یا اینجا مثلا ابن تیمیه میگه اگر گفته بشه عثمان حق به امامت و علی افضل منه، این حرف غلطه. چرا؟ لأن الافضل عندهم احق بالامامه. بعد میگه و هازا قول الجمهور من اهل السنه، گفتم جز معتزله بغداد همه قائلن افضل خلیفه است، همه قائلن افضل. لذا مثلا حدیث منزلت از این جهت اهمیت پیدا میکنه بحثش، که اگر حدیث منزلت جا بیفته حدیث منزلت افضل معرفی میکنه و افضل، الافضل هو الخلیفه. اینطوری اینو تو همون منهاج السنه جلد 4 صفحه 202 صفحه 68 این کتاب. بعد از اینا باز مرحوم این حامسه می فرماد که حسن ابن محمد طیبی در کاشف شرح مشکات گفته این زیل این روایه لا ینبغی لقوم. یکی از کارهایی که میشه به عنوان مثال گفت اینه آقا، ادله خلافت خلیفه اول اگر بحث بشه واقعا یه جای مهمیه برای ما، برای اینکه ما حمله میکنیم میگیم که مشروعیت به چیه. شما نگاه کنید حدیث قدیر رو اینا میزنن اونجایی که میخوان راجع به خلافت اینا با هم بحث کنن، اونجا درگیری روایت بیداده. مثلا لولم اب اصل ابو صفیکم عمر، ابن تیمیه ادعای تواتر میکنه. خب اگر این حرف درست باشه افضل کیه؟ عمر. پس چجوری میگه افضل ابوبکر؟ اجماع سیره سلف از مهاجرین و انصار، درسته؟ همه اینا نشون میده این روایت جعلی. پس چجوری به این استناد میکنید؟ این روایت جعلیه، چون اگر این بود قطعا افضل نبیه. لولم ابعس ای من مفی قمن شده عمر مبعوث میشد. پس چجوری شد که ابوبکر اومد؟ وقت نگاه کنید روایت افضلیت ابوبکر رو ببینید جلوی نبوت عمر. لا ینبغی لقوم، این روایت صفحه 69. لا ین حسن مرحوم علامه دقت کردن چی میخوام بگم؟ این اون جایی که ما باید روش دست بذاریم و اتفاقا جای دفاع ما نیست، جای حمله ماست. تو کاشف شرح مشکات گفته لا، از این روایت در شرح این روایت لا ینبغی لقوم فیهم ابوبکر ان یؤمهم غیرهم، تو یه قومی ابوبکر باشه و امام جماعت، این امامته، بحث صلاته، حالا اگر اثبات بشه صلات ابوبکر محل بحثه، کسی غیر ابوبکر امام بشه. اولا بارها ابوبکر بوده و دیگران امام شدن. نه نه، زیل روایت صلات ابوبکر هست، این قطعه تختی شده، زیل ماجرای صلات ابوبکر. میگه هازا، این صاحب کاشف شرح مشکات میگه هازا دلیل علی فضله علی جمیع الصحابه فاذا ثبت هازا ثبت خلافته، یعنی گفت ثبتت خلافته، لأن خلافت المفضول مع وجود الفاضل لا تسه. دقت میکنی؟ آقا خدا وکیلی این دلیل اقواس یا لولم ابعس لباس فیکم عمر؟ شک نیست که نبوت افضل از امامت جماعته، حتی از نظر اهل سنت، حتی امامت مطلقم قطعا نبوت افضله، تو این خلافت دیگه، امامت از نظر اینا خلافته، امامت عظما این خلافت.
باید فرضایی هم که الان اهل بیت خودمون مطرح میشه، گاهن این چیزا هست، مثلا یکی انگاری و انگاری مثلا یه روایت در یه امام گفته میشه که به ظاهر
خب نه
بهتر باشه.
شما اونجایی که میخوای بگی روایت متواتره ها، ادعای تواتر میکنه ابن تیمیه، ادعای تواتر میکنه تا اونجا که یادم،
به ترمذی نسبت میده،
خب رد نمیکنه تا اونجا که من یادمه، ادعای تواتر میکنه. حالا بعد نگاه کن، ولی رد نمیکنه قطعا، میپذیره، نه اون میپذیره، دیگران هم میپذیرن. چجوری؟ آخه این شما میخواد برای اصلا شما به جلای این نبوت عمر کدوم فضیلت ابوبکر رو میتونید قرار بدید؟ آره دیگه خدا بودن ابوبکر رو باید بیاری جلوی نبوت ابوبکر رو جلوی نبوت عمر، یعنی خودشون با هم جور در نمیان. این از اون جاییه که ما جا داره روش کار کنه.
نبوت خود ابن تیمیه
شده دیگه. آره دیگه. شیخ نورالدین علی، سلطان علی، ملا علی قاری در شرح فقه اکبر گفته که اجماع امت بر عدم صحت خلافت مفضوله. خوب دقت کنین، با حدیث لولم ابعس عدم صحت خلافت ابوبکر ثابت میشه. همون صفحه 69 اون میگه اجماع امت بر عدم، البته اجماع که نیست چون معتزله بغداد نیست، ولی بالاخره اکثریت قبول دارن، یعنی معتزله بغداد نداریم دیگه، بر افتادن. اصلا باید ببینیم که فضائل اینا، آره فضائل اینا مقابل هم کدوم، اصلا همه هم دیگر رد میکنه. بعد وقت اینا بوده، اینا به چی استناد کردن؟ اینا بوده، اینا به اجماع استناد کردن. اصلا جا داشته با حدیث نبوت گذاشتید که اینا. ما وقتی از این منزلت داریم نمیریم بگیم اجماع، نست داریم که سراغ اجماع نمیریم. شما حدیث نبوت داشتید رفتید میگید اجماع صحابه بر بیعت،
اقبال اینا بهش نقش
قائل
میشن دیگه.
نه اقبال عرفی علامت افضلیت عند الله نیست که. افضلیت یعنی چی؟ اگر بگن افضل
نه آقا فردی شخصیش هست،
نه اگر نه 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 اصلا برای چی میگن اجماع صحابه؟ چون میگن اینا صحابه هستن و از پیغمبر، لابد اینا چیز از پیغمبر میدونستن که این کارو کردن. وگرنه افضلیت عرفی که دیگه اصلا ممکن مردم یه کافر یا افضل عرفی بدونن، این چه خلیفه؟ هیچ کس نمیگه. میگه و اولا ما یستدل بهی علی افضلیت صدیق، ملا علی قاری میگه فی مقام تحقیق نسبه صلی الله علیه و سلم لامامت الانام مدت مرضه فی اللیالی. گفتم این هم بحث امامت که خودش محل دعواست که اصلا ابوبکر تا اون روزهای پایانی عمر پیغمبر نماز خوند یا نه. بس شما رو به خدا ببینید، مولا با اون عظمت رو میزنن، امامت جماعت ازش میخوان خلافت عظما در بیارن. یه زیدی جوابی آقا به این داده که کولاکه، یه امام زیدی یه رساله ای نوشته میگه در شورای شش نفره که شش نفر بحث میکردن امامت به مردم با کی بود؟ صهیب رومی. پس اگر اینجا علامت امامته، پس صهیب رومی میشه خلیفه چون لایق امامت شد. میگه این چه حرفیه، کجاتون در آوردید که امام جماعت افضله؟ اینو امام زیدی کدومو کی گفته؟ یه زیدی اسمش یادم نیست، قاسم ابن هم چی زیدی. آقا تو این قسمت گاهی نوآوری خیلی خوبی داره، میگه اصلا شما دنبال 6 نفر چی میگردید؟ صهیب رومی خلیفه است چون که اون امام جماعته. آخه میگه میخواد بگه که انقدر سخیفه این حرف، میگه این همه امام جماعت می‌داشتیم، امام جماعت میشه، امام جماعت میشه خلیفه، مگه مولا نمیشه خلیفه؟ اصلا این امامت جماعت چی در توش در میاد؟ این نص صریح که هیچی، خفی هم نیست. اصلا چه بسا طرف امام جماعت برای این که مثلا نمازو درست قرائت میکنه و با تقوای فردی داره. آیا این میتونه مثلا یه مدرسه اداره کنه؟ این شجاعت داره؟ خودتون همتون قائلید که میگن خلیفه یا امامت عظما حتما شجاعت و تدبیر میخواد. نماز جماعت هم شجاعت و تدبیر میخواستن. چی میگی؟ یقیقا کجا آوردید این حرفا؟ حالا جالبه نگاه کنید و بدبختی رو ببینید، فلک زده بودن رو ببینید، که مولا علی قاری میگه اولا ما یستدل بهی علا افضلیت صدیق، یعنی گشته این تهشه. من میگم شما رو به خدا نبوت عمر از امام جماعت بودن ابوبکر بالاتر هست یا نیست؟ معلوم این نشون میده که اینا استدلال به حقیقت نکردن، اینا سعی کردن واقع رخ داده رو توجیه کنن. یه واقعی رخ داده، سعی کردن براش دلیل پیدا کنن. اولا ما یستدل بهی علی افضلیت صدیق، یعنی بالاترین چیزی که بر افضلیت صدیقه چیه؟ اینی که امام جماعت شده. غیر از این که این امام جماعت شدن دلیل بر امامت نیست، اینو بذارید کنار نبوت عمر. پس اینجوریه که اولا ما یستدل بهی علی افضلیت صدیق، نشون میده که افضل عمره و عمر باید خلیفه میشد و باطل خلافت خلیفه بود. درسته؟ حالا عبارتش ببینید. ثم اجماع جمهورهم علی نسبه الی الخلافه، شاه ولی الله در قرة العینین میگه. حالا ما مرحوم امام حسین اینا رو نمیخواسته ورود کنه، چون میخواسته بگه ببینید خودتون افضلیت رو معیار میدونید، حارث ابن نعمان ملعون اون سهل سوال افضلیت فهمیده و اینو دلیل نمیگیره، داره مجموع قرائنی که نشون میده مولا به معنای اولاس ولی امره رو میاره، قرائن میاره که آخر سر نتیجه گیری کنه. شاه ولی الله در قرة العینین فی تفضیل الشیخین که یه نسخه مهمش تو مجلس شورای اسلامی هست میگه شیعه قائل شدن با اینکه امام میباید افضل امت باشد و معصوم مفترض الطاعه و منصوب من عند الله، و این قول متضمن حق و باطل هر دو شده. قول محققان است که افضلیت از امت به نسبت اهل خلافت نبوت که مقنن قوانین و مبلغ شرای مروج دین ایشانن لازم است. دیدید؟ افضلیت لازمه و الا اعتماد کلی حاصل نشود، و به جای اسمت حفظ و تایید ربانی باید بگیم. یعنی اونی که میگه حق گفتن و باطل اسمت و باطل میدونه، حالا ما کار نداریم نمیخوام جوابشو بدیم، ولی چی حقه این که افضل باید باشه؟ باز شاه ولی الله در ازالت الخفا در مناقب خلفا میگه که از لوازم خلافت خاصان است که خلیفه افضل امت باشد، و این از اون جاهاییه که آقا خیلی جا برای کار ما دار. و مثلا این روایاتو کی میاره؟ این روایاتو خود شاه ولی الله میاره که عن ابی بکر صدیق، عجیبه واقعا، قال رسول الله من ولی من امر المسلمین شیئا فامر علیهم احدا محاباتا فعلیه لعنت الله. میگه از اینجا معلومه که اگر، یا مثلا این روایت که مهمتره، من استعم از پیغمبر، از ابن عباس از پیغمبر، من استعم على رجلا من اصابتن و فی تلک الاصابه من هو ارضا لله عنه، کسی به کاری به تصدی کاری به عهده بگیره که در اون قوم و گروه از او ارضا لله عنه، بهتر از او نزد خدا کسی باشه، ارضا لله. فقط خان الله و خان رسوله و خان المؤمنین. بعد حالا دلالت قصه حارث بر امامت آن حضرت از راه دیگر. خب بعد میرسه به اینجا، همه اینا رو گفتم تا به این برسیم. ابن تیمیه قصه حارث رو از عرض کنم خدمت شما که تکذیب ابن تیمیه قصه حارث را از براهین واضحه بر مطلوب است. ترجمه کنیم؟ آره، اصلا شما نگاه کن، اولا زاویه نگاهش رو ببینید. اینا واقعا ای کاش یه تیمی که بعدن حوصله دارن برگردن باید دوباره برگشت. حالا این اصلا چجوری نشسته فکر کرده؟ ابن تیمیه تکذیب کرده این قضیه رو، و مرحوم ایلهام الدین شاهکار کرده در رد ابن تیمیه. حالا میخونیم ایشالا. اصلا من را می رفتم وقتی می خواستم اینجا رو علامت بزنم برای جلسه امروز نصف شبی، یعنی خواب از سرم پرید اصلا که یعنی کجا شروع کرده جواب داده. بعد حالا تیتر رو ببینید، میگه چرا ابن تیمیه این قضیه رو تکذیب کنه؟ اگر این خبر دلالت بر محبت و اینا بود که منکر نیست که، یعنی میگه کجا رو دیده و سوخته که زده. بعد حالا میخواد جواب بده. ابن تیمیه اینجوری میگه و متن ابن تیمیه رو ببینید که انصافا خیلی ابن تیمیه خوب حمله کرده، حمله ابن تیمیه فوق العاده است، ولی مرحوم امام حسین رحمت الله علیه دفاع نکرده، تو دفاع حمله کرد. بخونم ببینید، یعنی من خودم داشتم فهمی کردم وقتی داشتم نگاه میکردم تو ابن تیمیه چی گفته، گفتم چجوری میخواد این جواب بده که بزنه و نخوره. نه حالا اسم نبرید اصلا، واقعا کسی با میرام حسین قابل مقایسه نیست. الوجه الثالث ان نقول في نفس هذا الحديث، میگه درباره این حدیث میگه ما يدل على انه كذب من وجوه كثيره، میگه از وجوه زیادی این روایت سهل سائل شأن نزولش و ماجرا است این کذبه. چرا؟ فان فيه، چون توش اومده ان رسول الله لما كان بقدير يدعى خما نادى الناس فاجتمع فاخذ بيد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه فان هذا شاع و طارف البلاد و بلغ ذلک نعمان، پخش شد و انه اتى النبي على ناقته و هو بالابته، در ابته یا ابته در ابته یا بدها، میگه که این عرض کنم خدمت شما که تیز حارس از ابته بهش خبر رسید و اتا و هو فی ملأ من اصحابه فذکر انهم قبلوا امره بالشهادتین و الصلاة و الزکات و الصیام و الحج، بعد گفت لم ترزه به هازا تا من کنتو مولا رو، خلاصه پسرموت رو گردن ما سوا کردی و هازا من که او من الله. بعد میگه که گفتش که وقتی دید پیغمبر میگه از طرف خداست، گفت اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب الیم، این شبیه آیه است دیگه، این تو ذهنتون باشه، فما وصل الیها حتی رماه الله به حجر، تا آیه سنگی تو سرش خورد و از سرش رفت و از دوبارش خارج شد و کشتش و خدا آیه رو نازل کرد سأل سائل بعذاب واقع. بعد ابن تیمیه حمله کرده میگه فیقال له هؤلاء الكذابین اجمع الناس على ان ما قاله النبی صلی الله علیه و سلم به قدیر خم کان هینا مرجعه من حجۃ الوداع و شیعه تسلم هذا، تسلیم اینه، یعنی میگه تو قدیر گفته شده و تجعل ذلک الیوم ایدن، اون روزم عید قرار داده شد و هو الیوم الثامن عشر من ذی الحجه، روز 18 ذی‌الحجه بود و النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعد از ذلک لم، خوب ببینید چی گفته، لم یرجع الی المدینه و الی مکه، الی مکه پیغمبرم بعدش نرفت مکه، بل رجع من حجه الوداع الی المدینه و عاش تمام ذی الحجه و المحرم و السفر و توفی فی اول ربیع الاول، آخر سفر اول ربیع هم پیغمبر از دنیا رفت. و فی هذا الحدیث یذکر انه قال هذا بقدیر خم و شاء فی البلاد و جاء الحارس و هو بالابته و الابته بمکه فهذا کذب و جاهل لم یعلم متا کانت قصت و قدیر خم، آقا مکه نرف پیغمبر اصلا، که این منتشر شد تو مکه بعد بیاد. و ایزن فان هذه السوره، این پس اشکال اول، فان هذه السوره سوره و سأل سائل مکیه به اتفاق اهل العلم، به اتفاق اهل مکیه است، نزلت به مکه قبل الهجره، قبل از هجرت در مکه نازل شده، فهذه نزلت قبل قدیر خم به 10 سنین، 10 سال قبل قدیر خم او اکثر من ذلک، فکیفه یکون نزلت من ذلک. پس اینم اشکال دوم. و ایزن قوله تعالی و از قالو اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فی سوره الانفال، اون که این چیز گفت، اینی که این حارس ابن نوع گفت ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء، این و از قال الله من کان هازا هو الحق من اندک فی صورت الانفال و قد نزلت عقیب بدر بالاتفاق قبل قدیر خم به سنین کثیره. میبینی خیلی خوب، خیلی ابن تیمیه خوب حمله کرده، میگه این مال یه و 10 سال پیشه، این مال عرض کنم عقیب بدره، اون اصلا مال ابدع مکه است، این چه ربطی داره؟ و ایزن فاهل التفسیر متفقون علا انها نزلت به سبب ما قاله المشرکون للنبی به مکه قبل الهجره که ابی جهل و امثالش. بعد و ایزن فانهم لما استحقوا من الله انهم لا ينزل عليهم العذاب، و محمد صلی الله علیه و سلم میگه خدا فرموده از قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب الیم و ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. میگه خدا هم گفته که عذاب نازل نمیشه و ما كان الله معذبهم و هم یستغفرون. اشکال بعدی هم میگه خدا فرموده عذاب نازل نمیشه و اتفق الناس على ان اهل مکه لم ينزل عليهم حجاره من السماء لما قالوا ذلك و ايضا فلو كان هذا آیتا لکان من جنس آیت اصحاب الفیل، اگر این یه آیه الهی بود مثل آیه اصحاب فیل چی میشد؟ و مثل هازا ما تتوفر الهمم و دوائی علا نقلهی، همه باید نقلش میکرد، اینم اشکال بعد. ولو ان ناقل، اگر ناقل طائفتا من اهل العلم، عرض کنم خدمتشون نه حدیثی داره نه سند روایاتش متعدده، پس این نشون میده این کذب باطل. بعدم میگه که
ازشون استفاده میکنیم که این آدم قبول کرده،
این آدم هم از اصحاب معروف نیست، این حارث ابن نعمان از اصحاب برجسته و معروف نیست، اسمشو جز اصحاب هیچ کس نگفت، چند تا اشکال جدی کرد. واقعا فرق یکی مثل من با ابن تیمیه اینا، چه جوری ورود به بحث میکنه. میگه محتجب نماند که ابن تیمیه رئیس و نصاب به سماع این فضیلت جلیله جناب ولایت مآب، خلاصه حسب عادت قدیم و دیدن زمیم خود جگر کباب و مبتلای کمال حیرت و استراب و نهایت احتراق و التهاب گردیده. حالا اونا رو بذارم کنار، بطلان قول ابن تیمیه به وجوه عدیده. یک، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین نکته اینه که میگه فحشی که دادی جاهل فلان و بیسار، این روایت مال ثعلبیه، چون چند بار کتاب ابقات به عظمت ثعلبی، مهم بودنش، تکریمش، تجلیلش پرداخته، من اینجا نمیخونه. میگه اولا که این نسبت جهل دادی ثعلبی آدم بزرگی، این چون خیلی روشنه، قبلا هم نمیدونم ما بحث کردیم یا نه، ولی واضحه، این تیکه رو نمیخونم که این تفسیر عرض کنم کتاب مهمی است و فلان. بعد عظمت سفیان ابن عیینه در کتب رجال، که اینا چون از واضحات، یا سفیان ابن عیینه هم که این روایتش نسبت دادن که از اجلاء واقعا، هم هر کسی به کتب رجال رجوع کنه، از بله از ائمه است، ما رأیت مثل ابن عیینه مثلا، از اینا زیاد دارید. اینا رو من نمیخونم چون میخوام تلخیص کنم، یعنی ثعلبی آدم مهمیه، سفیان هم که راوی آدم مهمیه، خب نه نه شخص سفیان حداقل مهمه، اما حالا میرسیم سه.
قرطبی هم از ثعلبی نقل میکنه؟
بله.
قرطبی هم که نقل میکنه از ثعلبی نقل میکنه؟
قرطبی نه، شبلنجی.
قرطبی هم نقل میکنه؟
اگر قرطبی هم نقل کنه احتمالا از ثعلبی نقل میکنه. باید نگاه کن، مثلا گفتن که شافعی گفته من احدی رو در فتوا مثل سفیان ندیدم، و خیلی عظمتش رو حرف زده. بعد میگه که صاحب وسیلت المعال این روایت رو در کتاب خود نیز دلیل بر اعتبار و اعتماد و بطلان ادعای وضعان دارد. اینم خب باز حواسش به نمیدونم سبت ابن جوزی آورده، کی 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 خیلی آوردن، یه نفر نه، این همه علمایی که این روایت آوردن، اینجوری که تو میگی اینقدر جاهل جاهل جاهل، پس اینا همه جاهلن. بعد میگه این بحث رو مطرح میکنه که پس از نقل حدیث سکوت بر آن دلیل قبول است. اونجایی که عالم بناش بر اینه که اظهار نظر کنه و روایتی نقل میکنه و سکوت میکنه، تا این قید اولش رو میخواد، یعنی قبول داره، این همه علما قبول دارن. از اونجایی که حمله اصلی شروع میشه، صفحه 89 میگه خب ابته که منحصر در مکه نیست، یکی از اصلا نقطه شروع حمله اون بود، میگه مکه بود، این رفت مدینه، مکه نبود. میگه که ابن تیمیه بی تدبر و تأمل و بلا دلیل و شاهد ابته را منحصر در ابته مکه گمان کرد و به آن استدلال بر، چون تو ذهن ما هم که کمتر جغرافی میدونیم ابته تبادرش به معنی تبادر، ما تو اصول بحث میکنیم تبادر، ما که اهل فن اون نیستیم که اصلا حجت نیست، ما یه ابته مکه رو شنیدیم. میگم ابن تیمیه هم مثل جهله، یعنی کسایی که متخصص تو بحث نیستن، همینجوری با تبادر به ذهنش گفته ابته مال مکه است. اما ببینید، میگم ارباب تحقیق که امعان نظر میکنه، حرف خیلی رسواست. چرا؟ میگه در این روایت مراد از ابته نه ابته مکه است و نه ابته منحصر است در ابته مکه. حالا شروع کنیم مثال. جوهری در سها گفته الابته مسیل واسع فیه دقاق الحصا، یه جایی که شنریز و اینا، سرزمین شنزار، مسیل رودخونه. والجم اباته، اسمعی گفته همون حرفو. بعد همینجوری یکی یکی مثال میزنه، بدها مسیل و ما ان فیه رمل و حصا منها بدها و مکه. صفحه 90. یعنی مثلا اینکه بگی جلگه، مثال بگی جلگه، بگه جلگه دشت مغان دیگه، میگه آقا جلگه که فقط دشت مغان نیست که، خب لغتنامه رو نگاه میکردی از حال نظر وقتی میخواستی بکنی، انگار بگیم کویر، میگه خب کویر لوت، یا کویر آفریقا هم کویر داره، تو ایران هم کویر داره، تو یمن هم کویر داره. ابده به معنای یه مسیل شنزاره.
علم اگه بگیم
حالا نگاه کن، یک دونه از اهل لغت ببین گفتن یا نگفتن غیر، حالا بریم جلو ببینیم چه کار کردن. مدلش اینه دیگه، قدم به قدم میاد. میگه از این عبارت، از این عبارت ثابت است که ابته از قبیل اعلام نیست، آخر صفحه 90، بلکه مراد از آن معنای جنسیه، مثل کویر، مثل جلگه، مثل شنزار، چون معنی نداره که شما بگی ابته، باید بگن مثلا فرض کنی که ارزون مثلا به اعلا فلان جنوبش چی چیه، اگه یه زمین خاص باشه باید آدرسشو بدی، همونجوری که تو این پشتر آقا از مثلا موجن بلدان این کار میکنه، آدرسشو میده. ولی اینجوری نمیگن، میگن مسیل است، نمیدونم حسا توشه، شنزاره، چی چیه. بعد فیروز آوازی در قاموس گفته البت کلکت و البتیه و البتها و الابته مسیل واسعون، یه دشت وسیعی که توش چی آقا شنزار، جمعش هم اباته. اصلا اگه اسم علم بود که جمع نداشت. میگه آقا یه ذره دقت میکردی. بعد دوباره لیست میار، ابن عسیر گفته مثلا در حدیث عمر انه اول من فلان، حالا تا برسیم تا اینکه از این بار ابته مکه را ابته به همین سبب میگفتن که مسیل وادی بوده، گفتن این در واقع این ابته مکه بوده یا بطحاء مکه و حجاز بوده، بعد مکه بوده دیگه، مونده دیگه این جلگه دشت، میریم دشت. خب پس اولا این اسم جنسه، همینجور پشت سر هم گجراتی که از بزرگان اون و همین سمت شبه قاره است میگه ای مسیل و وادی مکه، مثال هم میزن، میتونیم مسیلی که مثلا وادی مکه، یا همینطور دیگران تا میرسیم به چی آقا، همین خیلی خیلی لیست آورده، یعنی پشت سمشن نزدیک 30 نفر آره اما یه گوشه رینگ رو ولش نگرده دیگه. بعد میگه خب، بعد میگه که چی؟ بل ابته. چه دلیلی داری؟ عهدم که بگیری حالا میرسیم. البته نمیخوام جوابشو بدم که لو ندم چی میگه. اتفاقا میبینی الف لام به همون که میرام حسین رحمت الله میخواد بگه بیشتر به درد میخور. بعد مثال شعری میاره که در شعرها به جای شنزار و اینا از کلمه همین استفاده میکن. بعد عرض کنم خدمت شما که سب کنید دونید حرفش تمام شد، تونستید خودزنی کنید. میگه خب پس ثابت شد که ابته منحصر در ابته مکه نیست، بلکه مدلول ابته معنای جنسیه. بعد جلالت و عظمت ابن السیفی شاعر هرچند از این همین عبارت فلان شعرا چقدر بحث کردن. بعد میگه که خب مثال فراوون از شعرا میاره. بعد میگه اینجاها داره مثال میزنه که برای جاهای مختلف وقتی شنزار بوده از ابته استفاده کردن، تو یمن، تو کجا مثال میاره، شعرای جاهای مختلف به این ابته تو منطقه خودشون اشاره کردن. بعد از این میگه خب میگه سید نورالدین. آقا این مرد عجب آیت، آقا بخوایم مدینه شناسی کنیم باید بریم چیکار؟ میگه سید صفحه 102 سید، من دارم خلاصه میگم، من بعد حدود 100 تا سند خوند رد کردم. من میگه سید نورالدین سمهودی در کتاب خلاصة الوفا به اخبار دار المصطفى یعنی مدینه، در حرف البا من الفصل الرابع فی بقائها و آتامها و بعض اعمالها و اعراضها و جبالها، در مورد چی؟ اوصاف شهر مدینه، سمهودی معروف گفته از مناطق مهم مدینه البتها. میگه آقا این الف لام عهد شما هم کمک میکنه، میگه پیغمبر از قدیر داره برمیگرده، این معروف شد، طرف از ابته مدینه نزدیک دیگه، الف لام برای همین داره اومد پیش پیغمبر. یعنی مثل این که این دشت قم هست، طرف بگه من داشتم تهران میرفتم قم، طرف از دشت اومد بگه آقا دشت که کبیر لوته، میگه خب آقا اینم داره دیگه، مگه فقط دشت اونجاست؟ یعنی لجنمال کرده ابن تیمیه رو. میگه از این عبارت ساعت است که بعدها در مدینه منوره موجود و معروف است، و از عبارت قاموس و اینا هم ثابت شد که بعدها و ابته به یه معنیه که حالا قبلا گفت دیگه. و بعد حالا شروع میکنه که کسانی که راجع بدهاء مدینه شعر گفتن دیگه، حالا من نمیخونم دیگه. میگه آقا خیلی زحمت کشیده، هم خیلی زحمت کشیده هم به این راحتی خودش چیز نمیشده، رحمت الله علیه قانه نمیشده، زود قانه نمیشده. آره آره اصلا مثلش نیست دیگه. خب حالا من چون میگم خواستید بخونید دیگه شعر امیرالمومنین چی او دیگه. آقا این شبهه اول، یعنی اون ببین خودش میگه جواب از شبهه دوم، اون قبلی ها که سعلبی مهم است و سفیان مهم است و بعد عرض کنم که سکوت این علما یعنی قبول دارن جهله نیستن، اونا دستگرمی بود، چک اول تو معنای ابته بود. اما اصلا اگر ابن تیمیه زنده بود میرفت تو زمین. میگه اما جواب از شبهه دوم، اما اعتراض ثانی که حاصلش این است که سوره سهل سهل مکیه است که به مکه قبل هجرت 10 سال یا زیاده پیش از واقعه قدیر، پس چگونه نازل شده باشد بعد این، پس وهن و رکاکت و بطلان و عدم تمامیتان واضح تر است از آن که بر آحاد طلبه علوم تفسیر مخفی تواند شد. چجا علما و فضلا، چجا چنین شیخ الاسلام و مقتدای اعلی. میگه طلبه ها میفهمن چرا؟ چون بعد ایشون اینجوری میگه بل جمله ائمه صفحه 106 بالجمله ائمه سنیه جاها، یعنی جاهای مختلف، احتمال تعدد نزول آیات برای رفع اشکالات و ازالات ذکر میکنه و افاده مینمایند که بسیاری از آیات است که مکرر نازل شده. بحث حالا جلسه پیش چون یه مثال میخواست از سبت بزنه، رد میخواست بشه چون اصلش رو قبول نداشت، گفت بعد از تسلیم موضوع جواب میدیم. حالا اینجا چون بحث مهمه، یعنی نشون میده که همینجوری مطالب رو خرج نمیکرده. جلسه پیش هم این بحث رسید ولی اونجا چون نیاز نبود مفصل وارد نشد. اینجا میگه خودتون گفتید مکرر آیه نازل شده، پس اگر این آیه نیز مکرر نازل شده باشد کدام مانع برای تکرار نزول است؟ سیوطی در الاتقان، این دیگه بهترین جای ممکن همینه دیگه، این متخصص علوم قرآنی گفته النوع الهادی عشر، نوع ما تکرر نزوله صرح جماعت من المتقدمین والمتأخرین بأن من القرآن ما تکرر نزوله. در کتاب تخصصی علوم قرآن سیوطی میگه صرح جماعت من المتقدمین والمتأخرین که بأن من القرآن ما تکرر نزوله. اصلا همین جمله بس بود ولی چند تا چک دیگه هم میزنه، چک ریستر، یعنی همین بس دیگه. میگه تو چی میگه؟ خب خودتون هم درگیرید، اول درگیری خودتون اول حل کنی. مثلا گفتن قد یتکرر نزول الآیه تذکیرا و موعظه و ذکر من ذلک خواتیم سورة النحل و اول سورة الروم و ذکر ابن کثیر منها آیه الروح و ذکر قوم منها الفاتحه و ذکر بعضهم قوله ما کان للنبی والذین آمنوا که آیه 113 توبه است. زرکشی در برهان گفته و قد ینزل الشیء مرتین تعظیما لشأنه و تذکیرا عند حدوث سببه خوف نسیانه. عرض کنم وقتی ممکنه از خوف نسیانش، یا اینکه عظمت یه دوباره همون حادثه رخ داده دوباره آیه نازل شده از طرف خدا تکرار شد دیگه. زرکشی و سیوطی دیگه اینا اساتید درجه اول علوم قرآن هن دیگه، اصلا کتاب اینا رو میخونن تحصیل میکنن تو رشته علوم قرآنی. فان سوره الاسراء و هود مکیتان، زرکشی میگه و سبب نزول هما یدل علی انهما نزلتا بالمدینه و لهذا اشکل ذلک علی بعضهم ولا اشکال لانها نزلت مرتن بعد مره. سوره دوباره نازل شده هستن زرکشی، توی جای دیگه هم هست. چه اشکالی داره که پس تکرار شده باشه بعد از تسلیم به اینکه این سوره مکیه دوباره یعنی آقا سهل سالون به اعظام واقعات اومده باشه، یه ابلهی بیاد به پیغمبر جسارت کنه میگه این حرف مال خودت، مال خداست، اگر اینجوری عذاب نازل بشه عذاب نازل بشه، دوباره بگه سهل سالون به اعظام واقعات. آیه حیه دیگه، چه اشکالی داره؟ و کذالک ما ورد فی سوره الاخلاص من انها جواب المشرکین به مکه و جواب لاهل الكتاب بالمدینه. آره ای کاش پرداخته بود، یعنی ای کاش زمان بود و پرداخته بود. ببینین چه کرد باش، میگه که سوره اخلاص هم نازل شد در جواب مشرکین در مکه که کیه خدای شما؟ قل هو الله احد. اهل کتاب تو مدینه گفتن قل هو الله احد. و کذالک قوله تعالی ما کان للنبی والذین آمنوا که 113 سوره توبه است. والحکمت من فی هذا کله انه قد میگه وقتی سبب سوال حادث میشه، یعنی یه دلیلی سوال میکنن آیه نازل میشه، میگه دوباره اون سبب حاصل میشه، دوباره اقتضای نزول آیه دوباره هست. چرا پیغمبر خودش تکراری نگه؟ مثلا خودش بگن خدا، میگه وقتی بگن نزول از طرف خدا عظمتش بیشتر تا پیغمبر بگه، لذا خدا دوباره میگه ای پیغمبر اینو دوباره بگو. تنبیه خیلی جا گفت، حالا من تو هم خلاصه میکنم. بعد گفته که این بحث علا سبعت احرف هم بعضی به همین معنا گرفتن، تا هفت دفعه نازل شده مثلا. دوست تنبیه انکر بعضهم کون شیء من القرآن تکرر نزوله کزار ایتو فی کتاب الکفیل به معان تنزیل که گفته این تحصیل حاصله. بعد دوباره خود سیوطی جواب داده، گفته نه این تحصیل حاصل نیست، اصلا این سببش تکرار شده یا برای تعظیم یا برای تذکیر تذکر یا برای تنبیه. چی تحصیل حاصله؟ شرایط فرق میکنه. از این عبارت ثابت شد تصریح جماعتی و زرکشی و فلان که دیگه چون توضیح دادم اینو رد میشم. حالا اینجا رو ببینید، اینجا رو ببینید. آقا این آدم تعجب انگیز رحمت الله علیه، میگه حالا ول نمی کنه، یعنی میگه خب الحال و سادس، میگه که یه روایت میگه سیوطی در اتقان قبل از این به مقام ذکر تعدد اسباب اینجوری گفته، گفته که میگه اگر شما قائل، آقا دقت کن چی گفته، میگه اگر قائل به تعدد نزول، به تعدد تکرر نزول نباشی، روایات صحیح بخاری و مسلم برباد. دقت کن، مگه شما نمیگید که آنچه در بخاری و مسلم درسته؟ یادتونه دیگه چه عبارت رو بینید، میگه مگه شما نمیگید که ما اخرجه الشیخان عن المسیب قال لما حضر ابا طالب الوفات دخل علیه رسول الله و عند رأسه ابو جهل و عبدالله ابن امیه فقال ای اما، یعنی امو جان، قل لا اله الا الله، که من برای تو عند الله احتجاج کنم. ابو جهل و عبدالله ابن امیه بهش گفتن یا ابا طالب اترغب عن ملت عبدالمطلب، میخوای رو برگردونی از آیین عبدالمطلب؟ فلم یزالا یکلمانهی، همجور با هم بحث میکردن حتی قال هو علا ملت عبدالمطلب. اینجایی که میخواستن فحش به امیرالمومنین بدن که بگن پدر امیرالمومنین معاذ الله با کفر از دنیا رفت، این آوردن دیگه. فقال النبی صلی الله علیه و آله لاستغفرن لک مالم انه ان مال یا مالم انهن، بعد نگاه کنه مادامی که من ازش نهی نشدم من برای تو استغفار میکنم. فنزلت ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، در حالی که آیه کجا نازل شده؟ آیه کجا نازل شده؟ مدینه. تو مدینه، سوره توبه اواخر مدینه است. چی پس آیه نازل شده؟ صحیح بخاری و مسلم برای تهمت به ابو طالب دروغ بستن یا تکرر نزوله؟ دقت میکنه، یعنی دو طرف رو زده، این دو دوزش کرده دیگه. اگر بگی تکرر نزوله که ابن تیمیه خورده، اگر بگی دروغ بستن که دروغ بستن. چرا اونجا صدا در نمیاد؟
اونجا یک ابن تیمیه قائل به این که حدیث موضوع در بخاری مسلم هست.
باشه. اگر
خودش یه پروژه است.
بله یه پروژه است، ولی ما فعلا با یه ابن تیمیه فقط سرکار نداریم. که اگر همه بخوان مثل ابن تیمیه بگن که حدیث بخاری مسلم فیه موضوع و فیه فلان نیست، خب این هم حرفایی که دیگران میزنن که هنوز به ما میگن آقا در بخاری مسلم نیست. اگر از همه اینا دست شستن ما از این دست میشود. یا نه بله اینطوری هست،
ولی اینکه به کتاب چیز از این جهت که
و آخه این الان نه نکته من اینجاست که الان فقط مخاطب ابن تیمیه نیست که بره. همه که حرف ابن تیمیه رو قبول ندارن امروز. چون شما اگه این پیچو شل کنی که در بخاری مسلم جعلی هست،
این که خیلی جا میگه فی صحیحین نیست، از اون جهت میشه
خیلی جا میگه دیگه، خودش خیلی جا احتجاج میکنه. بعد اخرج الحاکم و غیر حاکم از ابن مسعود که خرج النبی یوما الی المقابر فجلس الی قبر رحمت الله علام، کسی که به ما چایی بده. میگن نستجیر و الله، رفت پیغمبر اکرم بالا سر یه قبری، گفتش که این قبر پدر مادرمه و انزلت و براشون چیز کرد، استغفار کرد. آیه نازل شد و ما کان للنبی الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. میگه زیاد دارید اونجا که پیغمبر و ابو طالب و اینا رو بزنید، زیاد خلاصه از اینا دارید. پس آقا اینی که نزول تکرار نمیشه رو هم زد نابود کرد. آره بعد الله عبارت رو ببینید، یه چیز دیگه هم گفته، میگه اینی که شما در صحیح بخاری آوردید، میگه البته من یه چیزی بگم، من جا نداشت، الان مرحوم امیر حسین جا نداره وایس رو این بحث، چون اصل موضوع چیز دیگه است دیگه، ولی الان میبینه یه خلاصه ضربه دیگه هم میشه بزنه، میگه خب شما میگید در صحیح بخاری و مسلم اومده که برای استغفار برای پدر و مادرش یا برای عموش استغفار کرد مشرکین را، بعد چی شد؟ بعد آیه نازل شد، درسته؟ بعد چرا باید تو ماجرای سوره توبه در اواخر مدینه دوباره نازل شد؟ یعنی پیغمبر اکرم اطاعت خدا نمی کرد؟ دقت کردی؟ یعنی هم تکرر نزول رو میگه، هم ضربه رو در مورد غیرتش اجازه نمیده دفاع نکنه از ابو طالب، میگه اینی که میگید زمان وفات ابو طالب آیه نازل شد، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، میتونی یه بارشو بگی پیغمبر هنوز حکم صادر نشده بود کاری کرد آیه نازل شد من کرد، حالا که من کرد پیغمبر به امر الهی عمل نکرد که دوباره، چون دوباره تو سوره توبه میگه دوباره استغفار کرد، دوباره چون برای اونم دارن دیگه، برای اونم دارن که رفت استغفار کرد، میخواد اینجا چی بفرماد؟ میخواد بگه تکرر نزول رو ثابت کردم، ولی در مورد خاص استغفار برای ابو طالب و آمنه و عبدالله سلام الله علیهم اجمعین این مورد رو قبول نداریم، چون تشنیع رسول الله، یعنی غیرتش اجازه نداد از موضوع رد شه. اینجوری میگه لیکن حیرت است که به خاطر دقت معاصر این حضرات بطلان این جمع حسب همین روایات نرسید، زیرا که هرگاه بنابر این جمع این آیت هم در استغفار جناب رسالت ما برای حضرت ابی طالب نازل شد، هم برای استغفار برای مادر مکرم خود، پس لازم آید که آن حضرت معاذ الله بعد نزول نهی از استغفار برای مشرکین جسارت بر امر منهیون ان نموده، و از این روایت ترمذی ظاهر می شود که شناعت این استغفار ظاهر بود که جناب امیرالمومنین به سبب آن انکار بر بعض آحاد ناس فرمود چگونه ارتکاب آن از اشرف ناس تصور توان کرد، که من یه تیکر رو نخوندم دیگه، روایت این بود اخرج ترمذی و حسنه، گفت حسنه ان علی رضی الله عنه که سمعت رجلا یستغفر لابویه و هما مشرکان، برای پدر مادر مشرکش که مرده بودن استغفار میکرد، امیرالمومنین فرمود اتستغفر لابویک که و هما مشرکان، برای پدر مادر مشرکت استغفار میکنی؟ گفتش که اون آقای گفت استغفر ابراهیم لابیه و هو مشرک، که میگه فذکرت و ذالک رسول لرسول الله فنزلت این، و عجیبتر از این است استدلال ابن تیمیه بر کذب این روایت صحیحه به تقدم نزول و از قال الله من کان هذا هو الحق من عندک، که آن را به تکرار بی لطف بیان نموده، چه در این روایت اصلا نزول این آیه در این واقعه مذکور نیست، میگه حارث ابن نومان گفت ان کان هذا هو الحق فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم، اصلا چه بسا تو ذهنش هم این آیه بوده خونده، چی تو این روایت گفته که این آیه اینجا نازل شد، که ابن تیمیه میگه این آیه اونجا نازل شد عقیب بدر، میگه اصلا کی گفت اینجا آیه نازل شد، مستی کجایی؟ میرسیم به موضوع همین ما کان الله لیعذبهم و انتفیهم 115 که انشالله بعدا بحث میکنیم، نثار روح مطهر امیرحسین صلوات بفرست.